بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرایز بنده میتونه ادامه ای باشه بر سخنانی که دوستان قبلی فرمودن. من از یک دو نفر استفاده کردم. دو مقدمه عرض میکنم و وارد بحث میشم. محوری که به اون خواهم پرداخت همین تشابه و دوگانگی است که در آثار مرحوم سید قطب کسانی دیدند و از جریانهای روشنفکری مسلمان انقلابی و چپ تا جریانهای رادیکال تکفیری میتوانند و تا جریانهای تقریبی معتدل میتوانند به بخشهای از آثار مرحوم سید قطب استناد بکنند. اولین مقدمه، اولین اشکال است به برچسبهایی که امروز بر افکار امثال سید قطب زده میشه که در حدود نیم قرن پیش مشغول نظریه سازی و بنیانگذاری یک حرکت عظیم اسلامگرایی معاصر در جهان عرب، جهان اهل سنت و بلکه کل جهان اسلام بودند. اگر به تعداد انگشت دستان، دو دست بلکه یک دست، افرادی رو بخوایم نام ببریم که در بنیانگذاری فکری موج اسلامگرایی انقلابی جدید نقش داشتن، یکی از اون ده نفر بلکه یکی از پنج نفر قطعا سید قطب. اگر بخوایم آثار سید قطب رو مورد بررسی انتقادی قرار بدیم، هم به دلایل معرفتی تاریخی و هم به دلایل مذهبی و به دلایل کلامی و فقهی حقوقی می شود انتقاداتی رو از آثار ایشون داشت. اما از دریچه‌ای که امروز به اون می نگریم و باید نگریست، سید قطب رحمت الله علیه قطعا از کسانی است که بر گردن مسلمین در دوره کنونی در حرکات آزادی بخش و نهضت‌های انقلابی نقش جدی داشت. چرا؟ اولا با برچسب زدن باید در اینجا نسبت به او حساس بود، نه فقط در مورد سید قطب، در مورد همه کسانی که بین یک تا نیم قرن پیش و قبل از انقلاب اسلامی و قبل از اتفاقات جاری نظریه پردازی هایی کردند که این نظریات امروز جزء مشهورات بیانیه‌های سیاسی و ایدئولوژیک و عقیدتی جریان‌های مختلف اسلامی و انقلابی شده. با این برچسب ها باید مخالفت کرد، به دلیلی که اساساً بسیاری از این مفاهیم و کلمات اون روز و در اون شرایط مفهوم و پیام دیگری داشت. امروز همین مثلا تقسیم به جامعه دینی و جامعه جاهلی، مسئله جاهلیت، مسئله تکفیر و مسئله تمدن اسلامی و این قبیل، همه اینا واقعا تو دهه 60 میلادی تو اون شرایط معنایی داره و امروز با توجه به اون چه که مصادیقی که با شعارهای شبیه اون شعارها همو ادعاها رو میکنن از جناهای مختلف، حتما اون چه که به اذهان امروز تبادر میکنه دقیقا اون چیزی نیست که اون روز تبادر میکرد. بعد کالسکه رو جلوی اسب نمیبندن، تاریخ رو، تاریخ تفکر رو معکوس معنا نمی کنن. از اونچه امروز داره گفته میشه نتیجه نمی گیرن اون روز منظورش چی بود، بلکه این مسیر باید به عکس طی بشه. اگر ندانیم منشأ چه افکار و تحرکاتی، چه ایده هایی و چه پدیده هایی در اون دوران بوده، مسئله رو عکس بکنیم، جای مقدم و مؤخر رو عوض بکنیم، اون وقت هم در تفسیر تاریخ هم تفسیر افکار متفکران بزرگ مثل سید قطب دچار اشتباه خواهیم شد. این مثل اون کسی است که گفت ما ازدواجای ما همه فامیلی بوده، یعنی عموم با زن عموم ازدواج کرده، داییم با زن داییم، خواهرم با شوهر خواهرم، حتی پدرم با مادرم. خب اونا اگه اونا با هم ازدواج نکرده بودن این نسبت ها به وجود نمی آمد. یه دورانی بود که امثال سید قطب و دیگرانی در جهان اسلام یه حرفایی زدن که اون موقع کاملا تازه بود، نسبت خاصی برقرار میکرد با نوع حاکمیت ها و گفتمان ها و ایدئولوژی های رائج و جاری در جهان عرب، دورانی که از یک طرف سوسیالیسم و کمونیسم سیاسی، از یک طرف نظام لیبرال سرمایه‌داری با وجهه بیش از 100 سال تاریخ استعمار و غارت جهان اسلام و جهان عرب و از جمله مصر، از اون طرف اتفاقاتی که حول و حوش جنگ دوم جهانی اتفاق افتاده و این قضایا تقریبا دهه های بعد از جنگ بین المللیه که آتشش از اروپا شروع شد و شمال آفریقا و خاورمیانه اینا رو هم گرفت. مجموعی پدیده ها رو شما کنار هم بگذارید، دورانیست که ملیگرائی و قومیت عرب ترکیبی از ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم در قالب شعارهای انقلابی با نظامیگری و حتی کودتای انقلابی در کشورهای عرب داره بلوک دوم قدرت رو در برابر بلوک سرمایه‌داری تشکیل میده، یعنی در یک جهان دو قطبی چپ و تقسیم شده بین چپ و راست، بین کمونیسم و سرمایه‌داری، در دورانی که جهان اسلام در بدترین شرایط فروپاشی تمدن اسلامی اند و آخرین بقایای آخرین قدرت مسلمان یعنی عثمانی به طور کامل دیگه از هم پاشیده، همه سرزمین‌های اسلامی بین ارتش‌های اشغالگر غربی یعنی انگلیس‌ها، روس‌ها، فرانسوی‌ها و بعدم که آمریکایی‌ها آمدند و اسرائیل تشکیل شده قبلش و اینا همه تقسیم شدن و دارن غارت میشن. تو این شرایط دقت کنید، صحبت از جامعه جاهلی، صحبت از اینکه کدام جوامع دارن کافرانه زندگی میکنند، صحبت از بحث شورا، نقد فقه، نقد بزرگان اهل سنت، نقد چه و چه و چه، نقد تمدن غربی، مبارزه با ساینتیزم و علم زدگی غربی، اینا همه معانی داره. در آغاز به اصطلاح دهه اول قرن 3 میلادی تو این شرایط که ما چند دهه گذشتیم و دیگه انقلاب‌های اسلامی داره به پا میشه، حکومت‌های اسلامی یا نیمه اسلامی داره تشکیل میشه. الان هر ماه شما میبینید هر چند ماه یه حکومتی سقوط میکنه تو جهان عرب. خود غرب میگه بلوک قدرت تمدن اسلامی، امپراتوری اسلامی داره تشکیل میشه. 4-5 تا پایتخت عربی ملحق شدن به اردوگاه انقلاب اسلامی. تشکیل حکومت جهانی اسلام با ادبیات امام خمینی و کلیدواژه هایی که از یه جهاتی شبیه این کلیدواژه ها در آثار امثال سید قطب به وضوح دیده میشه. و از اون طرف جریان دیگری تحت عنوان جریان جهادی اهل سنت که بخشی از اینا گرایش های تقریبی دارن و گرایش های تکفیری به تدریج تقویت شد تو این دهه ها، که شاید نوعی انفعال در برابر پیشروی های حرکت اسلامی با رویکرد شیعی بود، و شاید دلایل دیگری که حالا فرصت نیست ما اینجا به تحلیل مبانی این بیداری اسلامی و این جریان ها بپردازیم که از سید قطب فاصله میگیریم. بنابراین اتفاقاتی که داره میفته نباید گفت الان تکفیری که ادبیات تکفیری که مثلا داعش به کار میبره، بله یه جمله هایی از این عیناً تو آثار سید قطب، ها پس سید قطب منشأ این تفکره. این شبیه اونه که مثلا کسانی بگن فرض بفرمایید گروه فرقان که متحری رو شهید کرد این جزو محصولات فکر شریعتی بوده. ممکنه به شریعتی انتقاداتی وارد باشه و حتما هم هست، اما قطعا این جزء لوازم اندیشیده و پیگیری شده اون نیست. سید قطب اولا مراحل مختلفی در زندگیش داشته، از دورانی که بعضی‌ها میگن این در اون دوران سکولار بوده تو حوزه ادبیات و هنر و روزنامه نگاری، تا دورانی که بعضی گفتن گرایشات چپ پیدا کرده، چپ اسلامی، تا وقتی میره امریکا بر میگرده و بعد از اینکه از امریکا میاد دقیقا ضد آمریکایی ترین دوران عمرش و ضد صهیونیستی ترین دورانش شروع میشه و بعد از او وارد اخوان میشه و تبدیل میشه به ایدئولوگ اصلی اخوان. بیشک حسن البنا و سید قطب این دو نفر در رأس کسانی هستند که در جهان اهل سنت تأثیرات بسیار بنیادینی داشتند در تحولات سیاسی که تا همین الان ما شاهدش هستیم. حتی بین شیعه هم، انقلابیون شیعه هم بی تأثیر نبودن، تا وقتی که کسانی گفتن بله ایشون اصلا ایدئولوگ تکفیری است. در آثار سید قطب هم مقالات و مطالبی میبینید که اگر بخواید یک نمونه ایرانی شو داشته باشید، ادبیات انقلابی شبیه نواب صفویه. و از همین آدم مقالات و رویکردهایی دارید که نمونه ایرانیشو اگر بخواید ببینید دقیقاً ادبیات دکتر شریعتی است. خب حالا تفاوت سلیقه‌ای و مزاج فکری از نواب تا شریعتی که خب خیلی زیاده، ولی میخوام بگم این مفاهیم در یک دورانی در کنار هم به کار رفته. همین الان شما اگر برید آثار متفکران مسلمان قبل از انقلاب رو بررسی کنید که اینا نقش داشتن، تأثیر داشتن در جریان سازی، حتی شهید مطهری و دیگران. شما میتونید پاراگراف پاراگراف اگه بخواید جدا بکنید، ذره بین بگذارید، دقیقاً هم ادبیات میتونید مفاهیمی که امروز مارک ارتجاعی بهش میخوره یا مارک التقاطی بهش میخوره، مارک چپ بهش میخوره یا مارک راست بهش میخوره، خشونت طلبی تا مدارا و پلورالیسم، همه اینا پیدا میشه. مسئله اینه که بعد از اونا چه اتفاقاتی میفته در صحنه کف عرصه سیاسی، دستبندی ها، عمل ها و عکس العمل ها، که بعضی از این به اصطلاح مفاهیمی که تو آثار یک متفکر هست برجسته تر از بخش های دیگه‌اش میشه و در یه دوره جریان سازی میکنه. ممکنه خود او متفکرم به این لوازم اصلا نیندیشیده باشه و یا اگر پیشبینی میتونسته بکنه اصلا جزو مخالفینش بوده باشه. بنابراین این نوع مارک زدن ها که آقا این ایدئولوگ تکفیری ها بوده، اون یکی چی بوده، این چی بوده، اینا به لحاظ علمی و روش نقد تاریخی اصلا درست نیست، تحلیل تاریخی. مقوله دیگه این است که ما با مفاهیم و کلمات مواجه هستیم که مشترک معنوی، بلکه شاید بشه بعد گفت مشترک لفظی هم امروز. یعنی مثلا جریان های مختلفی از مقوله بازگشت به خیش، بازگشت به صدر اسلام سخن گفتن. پدران تئوری سلفیگری در 150 سال اخیر در جهان اسلام بودن، اما واقعا به دو معنا به کار بردن این مفهوم سلفیگری رو. به یه معنا شما در رأس سلفیون امثال سید جمال رو میبینید. سید جمال کجا؟ جریان های تکفیری و وهابی کجا؟ نه به لحاظ مذهب، اصلا به لحاظ مشرب. خب اولین بار شاید کسی که ندای سلفیگری رو در جهان اسلام اتفاقا در مصر راه انداخت که استاد مؤسس اخوان، یعنی استاد حسن البنا، شاگرد سید جماله، هم جناب محمد عبدو هم رشید رضا، اینها کسانی هستند که محمد عبدو که اصلا کاملا در سایه سید جمال تعریف میشه. حسن البنا شاگرد مکتب سید جماله در واقع. و فکر بازگشت به اسلام، بازگشت به صدر اسلام، عزت اسلامی، خلوص اسلامی و و و اینا یک مفاهیمی است که اصلا شاید یک متفکر شیعه که از حوزه نجف بلند شده، سید جمال روشنفکر نیست، روشنفکر به مفهوم لایکش، سید جمال در حوزه نجف شاگرد شیخ مرتضی انصاری است و شاگرد ملا حسین قلی همدانی است در فقه و در عرفان، و از طرف شیخ مرتضی انصاری اعزام میشه اولین بار به هند در سن نوجوانی برای تبلیغ، و از اینجا شروع میکنه حرکتش در سراسر جهان و یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌هاش در مصر. من تردید ندارم که اخوان المسلمین در واقع یکی از بذرهایی بود که سید جمال پاشید در مصر و بعدها میوه داد و محصول داد. خب هم سید جمال داره میگه سلفیگری، امام میگفت سلفیگری، بازگشت به اسلام، عزت اسلامی، مطهری میگه، شریعتی میگه، اینا همه گفتن اینا رو دیگه. هم جریانای بسیار حاد تکفیری از نوع وهابی در اهل سنت و از نوع اخباری در شیعه، اونا هم همیشه آرا دادن. شما ببین اخباری شیعه مثل وهابی و سلفی، وهابی و تکفیری تقریبا هر دو میگن آقا حتی فقها هم میگن ما قبول نداریم اصولیون و فقها و اینا. اینا نشستن برداشتایی کردن، تغییر دادن، ما خودمون مستقیم باید برگردیم به اصل. شبیه حرفی که پروتستانای بنیادگرای هم در غرب راجع به کتاب مقدس میگن، که البته با همه تفاوتا که نباید مخلوط شه. بنابراین تعبیر سلفیگری، تعبیر جهاد، جهاد جهانی، تشکیل حکومت جهانی اسلام، مبارزه با شرک جهانی، اینا همه شعاره بسیار درستی است، منطقا مفاهیم مختلف به کار میره، مخلوط نکنیم. این کلماتی است که عرض کردم مشترک، هم توسط جریان افراطی تکفیری استفاده میشه، هم توسط جریان کاملا معتدل انقلابی. خود مفهوم تکفیر همینطوره. مگه امام سلمان رشدی رو تکفیر نکرد؟ مصداقی هم بود، کلی نبود که، کاملا با مصداق مشخص این شخص به این دلیل کافر است، تکفیر پس میشه تکفیر یک دامنه ای داره از کسی که مستحق تکفیر است. اصلا تکفیر یعنی چی؟ تکفیر یعنی سخنگویان یک مکتب مشخصاتی و مرزهای فکری داشته باشن. اصلا مرزبانی از یک مکتب امکان نداره مگه که اون مکتب مرز داشته باشه و هر مکتبی مرز داره و الا مکتب نیست. مرز مکتب الف و ب کجاست که اگر از اون مرز عبور کردی پیرو مکتب الف میتواند تو رو تکفیر کند، بگه شما دیگه در متعلق به گفتمان مکتب ما نیستی، شما وارد قلمرو گفتمان ب شدی. تکفیر یعنی این دیگه. ما تکفیر رو که داریم، هم خود خداوند در رأس تکفیری هاست. خداوند در قرآن چقدر افراد تکفیر میکنه، میگه مشرکن، میگه کافرن. ما اصل لحن تکفیر رو که داریم در روایت و درستم هست، همه مکاتب حق تکفیر دارن. اگه یک مارکسیست کسی بیاد به نام مارکسیسم بگه که مالکیت خصوصی مطلق است، مارکسیست ها حق دارن تکفیرش کنن، بگن تو مارکسیست نیستی. اگه یه لیبرالیست بیاد بگه که مالکیت مطلق در جامعه دولتی است، هیچ کس مالکیت خصوصی حق نداره داشته باشه، تمام جریان کاپیتالیسم لیبرالیستا حق دارن تکفیرش کنن، بگن تو لیبرال نیستی، تو کاپیتالیست نیستی. پس اصل تکفیر یک مقوله درستی است، اما سوء استفاده از همه مقولات، از تکفیر، از جهاد، از سلفیگری، سلفیگری به مفهوم تهجر، بازگشت به گذشته، یا به مفهوم مبارزه با خرافات و انحرافات، یعنی بازگشت به اسلام. این بازگشت زمانیه، اون بازگشت زمانی است، ارتجاعه. این بازگشت بازگشت زمانی نیست، این بازگشت بازگشت به لحاظ متده، بازگشت متدیکه. این مبارزه با خرافات و انحرافاته، بازگشت به اصالت هاست، نه بازگشت به زمان گذشته. این ارتجاع نیست، این این اصالته. پس شما ببین، هم سلفی گری، هم مفهوم تکفیر، مفهوم جهاد جهانی، مفهوم جامعه جاهلی، همه اینا رو میشه دو جور معنی کرد. من اتفاقا الان فرصت اگر باشه به بخش اشاره میکنم که معتقدم اساسا اون چه که از بین آثار امثال سید قطب، گرچه خود سید قطب جداگانه قابل انتقاده و من شخصا به بعضی از آثارش انتقاد دارم، نقد دارم، اما این چه که الان به سید قطب نسبت میدن که آقا جریانهای تکفیری افراطی وهابی اینا ایدئولوگشون سید قطب، اینطور نیست واقعا. در دست کم 8 مورد من اینجا علامت زدم از آثار سید قطب که نمیدونم به چقدرش برسم، که شما دقیقا مرزهای مشخص میبینید بین دیدگاه های امثال سید قطب و اخوان المسلمین صدر با اون چه که تکفیری ها و بعضی از اخوانی های امروز میگن. تفاوت های بسیار جدی وجود داره. حالا این که منشأش چی بود، بعضیا گفتن بعد از اینکه اخوانی ها و سید قطب و اینها قلقم شدن تو دولان ناصر، بخش مهمی از اینا و رهبرانشون فرار کردن از مصر، رفتن مهاجرت کردن به عربستان و اینجا اتفاقا اون لحظه ای بود که بخشی از بقایای اخوانی ها گرایش به سمت وهابیت پیدا کردن، یعنی یک جور تلفیقی بین تفکر اخوانی با تفکر تکفیری و وهابی اونجا به تدریج صورت گرفت. بله، خیلی از بعضی از رهبران اصلی جریان‌های تکفیری جهادی وهابی امروز، شاید اولین کتابایی که خوندن در جوانی آثار امثال سید قطب بود، این درسته. فقط اونا هم نبودن، آثار سید قطب تو ایران هم اثر داشت. حالا من نمونای عرض میکنم که چقدر حرف‌های سید قطب بخشی از شعاراش کاملا با شعار انقلاب اسلامی نزدیکه. نه اینکه اینا از سید قطب گرفته شده باشه، اما اینقدر تقارب فکری وجود داره در بسیاری از جهات. سید قطب خب قبل از امام بوده، اما شما فکر میکنی که انگار بعد امام بوده. خیلی از تعابیر سید قطب تو مسائل روابط جهانی، اقتصاد داخلی، سیاست داخلی، نحوه حاکمیت، حاکمیت اسلامی، مفهوم جهاد و شهادت، مفهوم چه چه چه، مثل اینکه انگار سید قطب حرفای امام رو دیده و این بحثا رو کرده. خب یک تفاوتایی بعد شروع شد. سید قطب اصلا مصر در اصلا مصر مهد وهابیت هیچ وقت نبوده. مصر و شمال آفریقا تسننش از نوع تصوف و با مایه های شیعی بوده همیشه. حب اهل بیت جز ارکانی این نوع اهل سنت بوده در شمال آفریقا کلن و در بسیاری جای دیگه از جمله در مصر. همین الان هم که با هم ما صحبت میکنیم جریانهای تکفیری وهابی تو مصر پایگاه واقعی ندارن، ریشه ندارن. اخوانی های هم دو سه فراکسیون هن، دو سه دسته هن، بعضیشون گرایشات لیبرال دموکرات دارن، بعضی گرایش های حتی سوسیال دموکرات، منتها نه به غلظت 30-40 سال پیش، مایه های اسلامیشون خیلی بیشتر شده. یک جریان بین اینا هست، جریان های با گرایش های تکفیری و وهابی هست، و یک جریان بین اینا هست کاملا تقریبی و ضد اسرائیلی و خیلی نزدیک به دیدگاه های حسن البنا و سید قطب. اولا مؤثرترین جریان بین اهل سنت، عرض کردم بین جوانان انقلابی اهل سنت، جریان اخوانه. نزدیکترین جریان اهل سنت به انقلاب اسلامی، همین قویترین و سابقه دارترین جریان، یعنی اخوانه. منتها اندیشه های حسن البنا و سید قطب خیلی به انقلاب اسلامی نزدیکه، ضمن تحفظ بر اختلافات ما. ولی اون چی که اخوان بعدها به تدریج گفتن، انشعاباتی که از اخوان به وجود آمد و اینا بعضی عرض کردن به دلائلی، و یکیش نزدیک شدنشون به عربستان و پناه دادنشون اونجا، اینا باعث شد که یه همچی گرایشات بین اونها تقویت بشود. و ولی اگر بخوایم بدونیم که واقعا وهابیت آل سعود نگاهش به سید قطب چه نگاهیست، شما باید ببینید که تقریبا در هیچ کدوم از کشورهای عربی خلیج فارس اجازه پا گرفتن اخوان المسلمین حتی با گرایشات سلفی رو نمیدن. اینا همه رو فوری میگیرن میدازن زندان. در خود عربستان تمام کتابای سید قطب ممنوعه همیالان، یعنی از تمام مدارس، دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها جمع‌آوری میشه، برای که میدونن به مقالات سید قطب این ادبیات تکفیری وهابی به نفع آل سعود و آمریکا و اسرائیل نیست. مشخصاتی در دیدگاه‌های اولیه اخوان وجود داره که به انقلاب اسلامی خیلی نزدیکه. بعد ضد صهیونیستی ایناست که الان این بعد ضعیف شده بینشون، یعنی بعضیشون حتی حاضر شدن همزیستی با اسرائیل بکنن. حتی دیدید مرسی کمپ دیوید رو ابطال نکرد، حاضر نشد رابطه با اسرائیل رو قطع کنه، رابطهشو با سوریه قطع کرد. خب اینا فرق میکنه با حرفای سید قطب و حسن البنا. هنوز من معتقدم که بهترین حلقه وصل با برای وصل اتصال انقلاب اسلامی، انقلاب ما که امروز در 4-5 کشور مسلط شده این گفتمان، نزدیکترین حلقه مشترک ما با انقلابیون اهل سنت، هنوز هم به نظر بنده افکار سید قطب و حسن البنا و جریان بنیانگذاران اخوانه. ما بهترین مسیر ما برای اتحاد با اینا همین افکاره. ضمنی که در مواردش عرض کردم اختلاف نظر وجود داره. نقد در حرفای سید قطب از چیزای وجود داره که توی در یه دوره ما اینا رو علائم روشن فکری مثلا چپ یا گرایش به سکولار رو اینا تلقی میکنیم، مثل نقدی که ایشون بر فقه اهل سنت داره، بر فقهای اهل سنت داره. خب این نقد یک نقد از موضع وهابیت نیست، گرچه اشتراکاتی داره، ولی یه نقد روشن فکری محسوب میشه. لذا کسایی میگفتن یه دوره چپ اسلامی بود، بعدن شده رادیکال شد و بنیانگذار جریان تئوریک رادیکال اسلام سیاسی شد. کلمات و تعابیر مثل بازگشت به خیش که اینا توی کشور ما مفاهیم روشنفکری حساب میشد دیگه، بازگشت به صدر اسلام، حتی تعبیر اسلام آمریکایی رو به کار برده سید قطب. سید قطب اون زمان، میخوام عرض کنم که ببینید چقدر با انقلاب ما شباهت های مفهومی و قرابت مفهومی در جایی وجود داره. یه جا سید قطب میگه که وقتی از آمریکا برمیگرده، از اونجا به بعد خیلی ضد آمریکایی میشه و میاد تو اخوان و میگه من حالا متولد شدم. خب اونجا این تعبیر رو به کار میبره، میگه اسلامی که آمریکا میخواد گسترش بده اینه. آمریکایی‌ها دوباره به فکر اسلام افتادن. اون اسلامی که میخوان گسترش بدن اسلامی است که، دقت کنید، دقیقاً همین تعریف اسلام آمریکایی که امام میکنه همینه. سید قطب میگه اسلامی که آمریکا میخواد طرفدارشه اسلامی است که نه با استعمار مبارزه کند، بگه اصلا ما به آمریکا، به شوروی، به هیچ کار نداریم، با صهیونیسم کاری نداریم، نه با استبداد و حکومت‌های مستبد حاکم بر جهان اسلام مبارزه کند، بلکه فقط با کمونیست‌ها مبارزه کند. میگه آمریکا اسلامی رو میخواد ترویج کنه که با استکبار غرب و صهیونیست‌ها و آمریکا کار نداشته باشه، با اسرائیل هم کار نداره، با رژیم‌های مستبد کشورهای اسلامی هم کار نداره، فقط با کمونیست‌ها مخواد بجنگه. این اسلام اینا میخوان ترویج کنن. اونها اسلامی را میخوان که حکومت نکند، اسلام منهای حکومت رو میخوان، نه تربیت اسلامی نه قدرت اسلامی. در حالی که ما میگیم طرد ستم واجب است، چه ستم سرمایه‌داری غرب چه ستم کمونیستی، ما باید حکومت تشکیل بدیم، ما باید حکومت جهانی اسلام تشکیل بدیم، امت واحده اسلامی باید تشکیل بدیم. خب اینا ادبی شما ببین، همین الان جریان تکفیری با اسرائیل لازم نیستن بجنگن، با آمریکا نمیجنگن، میان جنگ داخلی بین مسلمین. این سوء استفاده، اگر کسی هم اینو بخواد مستند کنه به سید قطب، سوء استفاده ناجوان مردانه از ادبیاتی که او گفت آقا جامعه جاهلی گفت بله خود مسلمین هم امروز دچار شرکن. خب اون حرف کاملا حرف درستیه، شبیه این حرف اصلا در خود قرآن میفرماد، روایات ما هست، ما کجا مؤمنیم؟ امام مثلا یکی از دلایل آغاز انقلاب اسلامی همین بود که آقا ما جامعه ما دینی نیست. همین الان هم که ما با هم صحبت میکنیم که جامعه ما که از جهات دینی است، از جهات دینی نیست. ولی منظور سید قطب نیست که پس را بیفت به جایی که با آمریکا و اسرائیل و اینا بجنگی، را بیفتین مسلمین رو قتل عام کنیم چون اینا همه مشرکن. اینو نگفته که. یک جمله رو بردار یک معنای ازش استخراج بکن. بله آقا اسامه بن لادن نمیدونم شاگرد محمد قطب، محمد قطب هم تحت تاثیر او بوده، شاگرد نمیدونم عبدالله عظام فلان، نوبت نوستش کنه به قضایا. بله همه الان تمام جریانای رهبران تکفیری جهادی، اونایی که واقعا جهادیان، حالا بعضی از اینا که اصلا جاسوسای نفوذی ان، ولی کسایی که خب تو عمل آمدن و سابقه داشتن و مبارزه کردن، بله اینا همه ریشه های اخوانی داشتن. در اولین بارم جرقه مبارزات تو ذهنشون از آثار امثال سید قطب و افکار حسن البنا زده شد. اما اونا کجا، اینا کجا؟ حسن البنا محب اهل بیت، برید تو زندگیش ببینید، ایشون جزو طریقت صوفی که یکی از مبانی سلوک معنویشون حب اهل بیت حسن البنا. خود سید قطب مادرش فاطمه و خودش بدید، حالا گفتن آقای چیز خسروشاهی که در مورد سید الشهدا چی میگه یا در موارد دیگه، البته چون نیست طبیعتاً اختلاف نظر کلامی داره با ما، ولی این کجای دیدگاه‌های تکفیری جو. پس وقتی میگی سلفی‌گری، وقتی میگی جهاد، وقتی میگی تکفیر، جامعه جاهلی، اینا بگو به کدام معنا؟ به یک معنا بله ما معتقدیم، اصلا امام معتقده به همین حرفاست، همین عین این حرفا تو آثار امام هم هست. به کدام معنا؟ صحبت جهاد جهانی، تشکیل حکومت جهانی واحد، دین فقط برای سخنرانی نیست، برای عمل کردن است. چطور میگه الاسلام هو الحل، راه حل بشر، راه حل مسلمین بازگشت به اسلام است. خب این همین تعبیر رو امام داره، انقلاب داره، اصلا اینا مبنای انقلاب اسلامی است، اینا به مفهوم بازگشت به گذشته و تهجر نیست. خود سید قطب اصلا دیدگاه تکفیری نداره و تقریبی است. حالا یک نمونه هاش ایشون گفت، موارد دیگه هم، حالا اینم من عرض بکنم که چقدر اینا با انقلاب اسلامی از همون اول خودشون رو درگیر با مسائل ما میدونستن. زمان نهضت نفت سید قطب یک نامه مینویسه به آیت الله کاشانی، یعنی خودش رو درگیر مسئله ایران میدونه. خب او که میدونه مردم ایران شیعه هم، که ضمن که اینجا گفت که حسین نه فقط برای شیعه مسلمانان شیعه بلکه مسلمانان غیر شیعه، نگاهش به شیعه معلومه که تکفیر نمیکنه که، این است یا با تقریبی ها ارتباط داشتن و فلان اینا. اصلا اخوان المسلمین شروع تقریبی داشته، حالا بعضی گرایش های تکفیری بعدن در اثر عرض کردم نفوذ غرب درشون، نفوذ وهابیا، نفوذ حکومت نفت، دلارای نفتی آل سعود و جریان سازی که اینا کردن، این مسیر رو یک کمی منحرف کرد. سید قطب نامه مینویسه به آقای کاشانی، آیت الله کاشانی، اصلا بحث شیعه سنی حرفا نیست، میگه که این نهضت از نظر من، از نظر ما، نهضت ملی شدن نفت در ایران یک نهضت اسلامی است، نه یک نهضت ملی. اجازه ندید مارک ملی گرایی روی نهضت نفت بخوره. این نهضتی است اسلامی با رهبری روحانی که شخص شما هستید، ببین این سید قطب نگاهش به مسئله اینه و میگه که نگید نهضت ملی نفت، بگید نهضت اسلامی با رهبری روحانی برای قطع ید اجانب و کفار از سرزمین اسلامی ایران و برای گامی در جهت استقرار نظام اسلامی، حکومت اسلامی. ببین نگاهش به من. و اونجا میگه که استعمار غرب میدونه، به آقای کاشانی میگه یکی از اسناد بسیار مهمه ارتباطات انقلاب جنبش اسلامی در مصر با جنبش اسلامی در ایران از همون موقع، میگه سید قطب آیت الله کاشانی میگه استعمار غرب میدونه اگر امت اسلامی یک پارچه بشن چه قدرت عظیم اقتصادی نظامی و سیاسی در جهان متولد خواهد شد. اونها از همه منابع مادی و انسانی فراوان جهان اسلام به خوبی آگاهند. اونا میدونن ما چه سرمایه‌ای داریم، ما خودمون نمیدونیم چه سرمایه‌ای داریم. میگه اونها به خوبی میدونن وقتی 100 میلیون نفر زیر یک پرچم جمع بشن از همه مسلمین، یعنی همه مذاهبشون داره با ایران نامه می‌نویسه، جمع بشن با عقیده واحد و نظام اجتماعی سیاسی واحد، آنگاه در سراسر جهان کفه ترازو به نفع چه کسی سنگین خواهد شد؟ یعنی ما برنده ایم، ما اگه با هم متحد بشیم ما برنده ایم، هممون پرچم اسلام رو ببریم بالا. میگه کمونیسم همپای سرمایه‌داری هر دو میخوان اسلام رو غیر عملی نشون بدن، بگن اسلام تمدن ساز نیست، اما فریاد مشترک جهان اسلام و اتحاد همه مسلمین برای حکومت واحد جهانی اسلامی به گوش همه خواهد رسید. خب هم این آدم تو دادگاهش هم که به 10 سال زندان محکوم شد، 10-15 سال نه با کراوات ظاهر شد نشست آمد، تیپ تکفیری اینا نداشت. مقالاتش اگه نگاه کنید چقدر مقالات عناوینش اصلا شبیه شعارهای انقلاب اسلامی است. به خود ایمان بیاوریم، ما میتوانیم، مسلمین جهان از هر ملیتی با هم متحد بشن. حکومت دینی حکومت اهداف است نه اشخاص. این دین انسانی و جهانی است نه عربی. اینا عناوین بعضی از مقالات اوست. از حکومت شورایی اسلامی سخن میگه، میگه شورایی بودن حکومت به مفهوم دموکراتیک بودن نیست، ما لیبرال دموکرات و غرب زده نیستیم. میگه اصلا من معتقدم از کلمات فلسفه سیاسی غرب هم استفاده نکنید، چون این کلمات پشتش فلسفه سیاسی خوابیده، پشت یه پیشفرضای پشت اینا هست، یه تعریفی از حق و حقوق، فلسفه حق، فلسفه سیاست. ما با همون تعریف ها مشکل داریم، چرا از تعابیر قرآنی استفاده نمی کنید؟ دقیقا امام همین کار کرد، امام اصلا از کلمات غربی استفاده نکرد. مستکبرین، مستضعفین، امت، امام، جهاد، شهادت، به جای امپریالیسم استکبار، چون مفهوم قرآنی استکبار با مفهوم اصطلاحی امپریالیسم هم فرق میکنه، دقیق تره، شامل تره و ابعاد درونی و فکری و زیربنایی او هم میاندیشه، به آثار بیرونی اقتصادی و اجتماعیش هم فکر میکنه. این مباحث خب حالا فرصت نیست، اگه آدم فرصت میداشت یه آثار رو یکی یکی بررسی میکرد که چه شباهتهایی وجود داره با انقلاب اسلامی، خیلی جالب بود. ولی اجمالا از نیمه دوم قرن 19 به بعد که این جنبش اصلاحی احیاگرانه اسلامی در جهان اسلام از ایران تا مصر تا شمال آفریقا تا هند راه میفته، حتی در شرق آسیا، مالزی، اندونزی، که یک عکس العمل است در برابر تحقیر غربی و هجوم سیاسی استعماری و فرهنگی غرب به جهان اسلام، و از همون موقع مقایسه میشد با رنسانس غرب به عنوان رنسانس اسلامی، باز تولید و باز و تولد مجدد جهان اسلام. باز حتی کسایی مثل سید قطب میگن من معتقدم حتی این تعبیر رو براش به کار نبریم، چون رنسانس هم یک مبانی داره، باز با مبانی ما تفاوتایی داره، از یک طرف هم اختلافات واقعا جدی و عمیقی با جریان وهابیگری داره. یک ارتباط دیگه‌ش هم این سند دیگه خیلی جالبه، حالا با آقای کاشانی رو عرض کردم، با انقلاب ایران چجوری نهضت اسلامگرای ایران از بعد از اینکه حکومت رضاخان سقوط کرد تو دوره 1323 دهه 23 هجری به بعد چقدر گره خورده بود و همجهت بود با جریان اسلامگرای سنی معتدل تقریبی جهادی جهان عرب و به طور خاص اخوان مصر. یک نمونش همین بود که مسافرتی که نواب به مصر میکنه یک مقاله نواب وقتی برمیگرده راجع به اخوان بنویسه، اخوان المسلمین و حسن البنا. خیلی تعابیرش جالبه، من فقط به یک بودش اشاره میکنم که چقدر احترام میگذاره و اونها رو تحسین میکنه. و یک مقاله از حسن البنا رو ایشون چاپ میکنه، حسن البنا رو هم که خب ترور کردن کشتن، همینا شهید شد. یه مقاله از جناب حسن البنا رو نواب ترجمه میکنه، تو روزنامه‌های ایرانی چاپ میکنه. ولی تعابیرش من میخوام عرض کنم، میگه اراده قوی و روح جاودان رهبر فقید اخوان المسلمین راهنمای جهاد مقدس ضد اجنبی ملت مسلمان مصر. اینا مقاله نوابه. نواب تقریبا با یک فاصله کوتاهی بعد از سید قطب شهید شده. و جالبه سرنوشت نواب صفوی و سید قطب شبیه همه. سید قطب با جمال عبدالناصر درگیر میشه، اختلاف میفته بینشون، با اینکه اول با هم دوستن. مثلا سید قطب جلسات هفتگی با جمال عبدالناصر داره در مبارزه علیه انگلیس و علیه صهیونیسم و اینا، کاملا متحدن اخوانی ها و خود سید قطب. بعدش که جمال عبدالناصر اینا یک کمی میگذره، دقیقا اشکالاتی که نواب صفوی در ایران به مرحوم مصدق گرفته این اشکالاتیه که شهید سید قطب به مرحوم جمال عبدالناصر میگیره. ناصر کیه؟ یک جریان ملیگرا با گرایش سوسیالیستی و قومیت عرب و ضد انگلیسی و ضد صهیونیست، میشه قهرمان ملی مصر و جهان عرب، مطابق با گرایش نه دینی اسلامی، البته شخصا مسلمانه اما به لحاظ مکتب سیاسی اسلامی نیست. شبیه این قضیه در ایران اتفاق میفته. نواب صفوی، فدایان اسلام با مصدق و جبهه ملی کاملا کنار هم، هم. به حدی که رهبران جبهه ملی اون موقع، نه جبهه ملی های زپرتی که بعد آمدن، اون جبهه ملی اول که رهبرش خود مصدق بود، خود اونا میگن که نواب اگر نبود عملیات های شهادت طلبانه فدایان اسلام، هر شبت که نفت ملی نمیشد. اینا باعث شدن، فداکاری اینا باعث شد که نفت ملی شد. خب با هم متحدن. نواب خودش میگه که بله ما افتخار، ما دولت مصدق رو آوردیم برگردوندیم سر کار. دقیقاً انتقادی که اخوانی ها اونجا به ناصر میکنن، انتقادی که نواب فدایان اسلام اینجا به مصدق میکنن. نواب به مصدق میگه خب ما تو رو آوردیم، ما نقش داشتیم در آوردن تو، مردم رو، علما کاشانی کشید تو خیابون، ما آوردیم جوونا رو تو خیابون، ما زدیم مقامات رژیم شاه رو یکی یکی اعدامشون کردیم و باعث شد که شما آمدید سر کار. خب حالا به وظیفتون عمل کنید. چیه وظیفه؟ یک، دست کم مشروب رو ممنوع کن تو کشور، کارخانه مشروب فروشی رو جمع کن و بعد انتخابات برگزار کن، انتخابات های آزاد درست که احکام اسلام، مردم میخوان اسلام اجرا بشه. مرحوم مصدق جواب داد آقا جون من که نمیخوام، نگفتم من میخوام حکومت اسلامی درست کنم که مثلا حکومت اسلامی نمیشه، من میخوام نفت ملی بشه، انگلیسا دستشون از نفت ایران کوتاه بشه، بعدم من چجوری یه کارو بکنم؟ با کدوم توان؟ من حقوق کارمندامو از همین پول مالیات مشروب و اینا دارم در میارم، اگه اینا پول اینا نباشه به سپورا نمیتونم حقوق بدم. نواب گفت خب پس دیگه تصمیم تو گرفتی، کلاه ما رو برداشتی، خونشو ما دادیم، ملت داد، حالا شما میخواهید حکومت بفرمایید. درگیری شروع شد. مصدق در دولت مصدق، نواب افتاد زندان دیگه، یک سال و نیم چقدر تو زندان بود و فدایان دستگیر کردن. آخرش هم یکی از این فدایان نوجوان بدون حالا ظاهرا هماهنگی با نواب و اینا عملیات کرد، حسین فاطمی، دکتر حسین فاطمی وزیر مصدق رو هدف قرار داد که البته نتونست، مجروحش کرد و اینا، خودش هم افتاد زندان. شبیه این تعامل بین نواب و مصدق اونجا بین ناصر و اخوانی ها اتفاق افتاد. اخوانی ها به ناصر گفتن که خب ما که با هم بودیم تو آمدی سر کار، دو تا کار باید بکنی، یکی مشروبات دار و بسات مشروب و فسق و فجور و فاحشه خونه ها رو جمع کن، ما برای اسلام آمدیم، مردم برای اسلام آمدن. و بحث انتخابات، دقیقا هم مصدق انتخابات برگزار نکرد هم ناصر اونجا، اینا توی قضیه گفتن ما جنبش انقلابی آمده سر کار، فعلا وقت این کارا نیست، باید حفظش کنیم، الا غرب و دشمن اینا هممون رو سرکوب میکنن، فعلا همینجوری بریم جلو تا بعد. اونجا هم دقیقاً همین قضیه شد، تا اینکه سید قطب درگیر شد و اخوانی ها و ناصر اینا رو انداخت زندان. قبلا هم اینها خب در دوره قبل از ناصر هم زندان بودن. این هم انداخته و تا حد اعدام و شکنجه های شدید و مثلا خواهرزادش تو زندان جلوی خودش زیر شکنجه کشتن سید قطب رو و این کارا، و این تو زندان خیلی تندتر شد. حالی که بعضی ها میگن رادیکالیزم و خشونت که تو مرام اخوانی ها و سید قطب و اینا نبود، اصلا حسن البنا میگفت ما روش ما خشونت نیست و شهید شد به دست حکومت، یه مقداری در اثر فشارهایی بود که حکومت رو اینا آورد و لذا اکثر کتابای اصلی سید قطب که مانیفست جهادیون سنی شد تو زندان وزیر شکنجه نوشته شد. همین تفسیر فیضلال قرآنش هم تو زندان نوشت. اون کتاب اصلیش هم که مانیفست جریانای جهادی اهل سنت شد اونم تو زندان نوشت. ولی خب اون مفاهیم واقعا با این مفاهیمی که تکفیری ها میگن متفاوته. من یه عبارت نواب رو تمومش کنم ببینید چقدر نواب میگه اینا چقدر با ما هم فکرن. نواب اولین کسیه که شعار حکومت اسلامی در ایران داده بعد از اینکه متفقین آمدن ایران و اینا، اولین کسه. دقیقا شعاری که نواب تو ایران میده که باید حکومت اسلامی برگزار بشه و دست اجانب قطع بشه و ملی گرایی هم شرکه، این شعار رو اخوانی ها به سید قطب در مصر میدن. اشتکاک بین ملی گراها و جریانای اسلامی به وجود میاد هم در مصر هم در ایران. نواب اونجا میگه من رفتم، میگه برای مسرت روح پرفتوح رادمرد مجاهد شهید حسن البنا، بنیانگذار جمعیت مسلمانان مبارز و مجاهدین حقیقی راه تعالی اسلام یعنی اخوان المسلمین مصر، مقاله ای از آن رهبر با شهامت فقید را که نمونه روح آتشین و علاقمند به سربلندی عالم اسلام و زائده ایمان و مبانی مقدس مکتب است ترجمه میکنم تا ذهن خوانندگان عزیز نسبت به میزان علاقه این مسلمان واقعی که در جهاد فی سبیل الله جام شهادت نوشید واقف شوند و بدانند برخلاف متظاهرین به دین و ریاکاران ماسکدار، مردان از جان گذشته و فداکاری هنوز در جهان هستند که سر در کف برای اطلاع پرچم مقدس مذهب اسلام جان نثار می کنند. مرحوم حسن البنا در مصر به افتتاح مکتبی مبادرت کرده که امروز ده ها هزار تن از شجاعترین جوانان و جوانان دلیر مصری پیرو این مکتبند و همانان بودند که در حوادث جانگداز کانال سوئز سلاح به دست گرفتند و با جهاد از ناموس و شرف مسلمین علیه کفار غربی دفاع کردند. در این مقاله حسن البنا رهبر جمعیت اخوان المسلمین مصر با دلایل چهارگانه عقلی، نقلی، حسی و تاریخی اثبات می کند که آیین مقدس اسلام و تعلیمات درخشان آن در جهان پیروز خواهند شد و آینده جهان متعلق به اسلام است و قلوب افراد بشر را به نور اسلام منور خواهد شد، یعنی تمدن جهانی اسلام تشکیل خواهد شد. خب این حرف نواب، میگه این حرف رو شهید حسن البنا گفته و ما همینو میگیم و آخرش هم میگه یقینا اسلام پیروز خواهد شد. این تیتر مقاله اوست و توضیحاتی که دیگه حالا خیلی با احترام از اینا یاد میکنه و هم همینطور از سید جمال. نواب میگه سید جمال از ایران رفت و بذر این روح بازگشت به اسلام، اتحاد وحدت اسلامی، عزت اسلامی، پیشرفت اسلامی، قطعیت دشمنان رو اینجا ایجاد کرد. و توی جلسه اینم عرض بکنم جالبه، میگه که دعوت کردن از نواب، میگه از من دعوت کردند برای مجلسی که در دانشگاه الازهر قاهره بود برم سخنرانی کنم به عربی. جلسه برای بزرگداشت دو شهید جوان از جمعیت اخوان بود که در نبرد با اسرائیل شهید شده بودن. ببین اخوانی ها با اسرائیل اهل جهاد بودن، بعد با نواب آخوند شیعه ایرانی تو یک صف بودن. این ایدئولوژی حسن البنا و سید قطب و اخوانی ها بود، هنوزم بینشون هست ولی جریان دیگه هم اومدن. میگه نواب میگه من رفتم برای این دو شهید اخوان سخنرانی کنم در الازهر. جمعیت حدود 70,000 نفر که بیشتر آنها دانشجویان و اساتید دانشگاه های مصر بودند گرد آمدند. میگه جمعیت یک صدا شعار میدادند: الرسول زعیمنا، پیامبر رهبر ماست، القرآن دستورنا، قرآن قانون ماست، الموت فی سبیل الله اسما امانینا، شهادت در راه خدا بالاترین آرزوی ماست. اینا هم شعار انقلاب اسلامیه در ایران، هم شعاری که امام امروز جهانی کرده. بعد نواب میگه اینقدر من تحت تاثیر این جلسه و این شعارا قرار گرفتم که 2 رکعت نماز خوندم قبل از اینکه نوبت سخنرانی برسه. از خداوند استمداد کردم که به عربی فصیح و درست در جمع این فضلا و مجاهدین من صحبت کنم و خدا یاریم کند که امروز آبروی شیعه و آبروی ملت ایران را اینجا حفظ بکنم. و میگه وقتی صحبت کردم سخنرانی بارها این جوانان سنی مجاهد مصر سخنرانی منو قطع میکردن با شعار زنده باد اسلام، زنده باد ایران، زنده باد نواب صفوی شعار میدادند. من احساس کردم ما گره خوردیم به هم و بعد دیدم شعار میدن به سوی کانال، به سوی کانال که مسئله کانال سوئز بود. از جلسه ما میخواستن حرکت کنن برن کانال سوئز رو بگیرن ملی کنن، از دست فرانسوی و انگلیسی ها کانال خارج کنن. میگه همینم باعث شد که من بازداشت کردن، چند تا کامیون جیپ ارتشی اومدن تیراندازی هوایی و منو گرفتن و فلان. و بعد که ایشون میاد و قضایا تمام میشه، وقتی که سید قطب و همین رهبران اخوان تو زندانن دارن اعدام میشن، نواب صفوی نامه مینویسه به جمال عبدالناصر، نامش اینه، دستخطش هم اینجا هست. میگه آقای نخست وزیر جمال عبدالناصر، رفتار شدید شما با اخوان المسلمین غضبی شدید در قلوب مسلمین ایجاد کرده. سریعا تجدید نظر کنید و کاری کنید که موجب پشیمانی دردناک برای شما نشود. یعنی تهدیدش میکنه ناصر رو که اگر اخوانی ها و سید قطب اینا رو اعدام کنی ما دیگه از این بعد با شما دشمنیم. تهران به یاری خدای توانا نواب صفوی، همونطور که تو ایران این کارو میکرد اونجا رفته. خودش هم میگه تو همون سخنرانی این یاسر عرفات هم اومد ایران گفت که من تو سخنرانی نواب تو قاهره اولین بار آشنا شدم، بعد رفتم پیشش تحت تاثیر حرفای نواب، گفتم من یک جوان مصری ام. گفت چیکار میکنی اینجا؟ گفتم مهندسی میخونم. بهم گفت که اشتباه میکنی که مهندسی میخونی، تو فلسطین رو اشغال کردن، وقت مهندسی نیست، باید سلاح برداری بری چریک شی. میگه اینه گفت، من دیگه درس ول کردم رفتیم به الفت و سازمان آزادی بخش فلسطین رو ایجاد کردیم. خب یکی از مسئله مخاطب میره عرض کنم که یکی از دلایلی که مسئله خشونت به اصطلاح، یعنی حالا تعبیر درستش رادیکالیزه شدن جریان اسلامگرای اهل سنت مطرح شد، یک علت اصلیش این خشونتی بود که حکومت ها با اینا کردن. اگر اینا خشونت نمی کردن، چون اینا رو گرفتن هزار هزار زندان، شکنجه، تیرباران. خود این سید قطب میگه اینقدر منو شکنجه میکردن که من بارها مریض میشدم و به بیمارستان منو میبردن. جلوی چشم من بچه های مسلمان رو که میگفتن حکومت اسلامی میکشتن. خب متاسفانه همین خطم بد رسید به نفر بعدیش که همین بچه های جهاد اسلامی و اخوانی ها ترورش کردن دیگه، سادات. انور سادات به اصطلاح جزو امینا بود اول و بعد رفت درست تو آغوش اسرائیل و آمریکا دیگه. مثل ناصر عمل نکرد. ناصر خب تا آخر مخالف صهیونیسم و انگلیس و اینا بود، با آمریکا البته اعتماد کرد، همون اشتباهی که مصدق هم اینجا کرد. موقعی که دارن اعدامش میخوان بکنن سید قطب، ببین میخوام بگم بعد از این برخوردا و اعدام سید قطب بود که جریان اسلامگرای مصر و جای دیگه رادیکال شد، رادیکالیزه شد. سید قطب آوردن تو دادگاه، خان اعدامش کنن. میگه من از ابتدا میدانستم که نمیخوان من زنده بمانم، اینک نه شرمنده ام نه پشیمان و نه قصه دار، کاملا شادم، با خوشحالی کامل دارم به استقبال مرگ میرم. و اون وقت تاریخ به شما نشان خواهد داد که چه کسانی در حرفاشون صادق بودن و چه کسانی نبودن. اصلا این دادگاه سید قطب وقتی که منتشر شد، از توش ده ها هزار چریک و مجاهد متولد شد تو جهان سنی و حتی غیر سنی. این دادگاه گفتن این حرفا، و از اون به بعد کتاباش توضیح شد، کتابایی که تو زندان نوشت و اینا شد مانیفست و ایدئولوژی سازی و اینا. اما اینکه آیا ایشان تکفیر میکرده کسی رو، همین مثالی که زدن که آقا این حرف ایشون باعث شده که تکفیر یا چیز کنه تو استفاده کنن، نه اینکه واقعا حرف او باشه. اصلا حرفی که سید قطب میزنه این نیست. سید قطب عرض کردم بحثش مورد نقد هست. من به بعضی از مقالات ایشون هم خیلی وقت پیش کمتری میخوندم، به حاشیه هم میزدم، تو ذهنم میامد که اینا به نظر قابل بحثه. ولی واقعا این اتهامایی که بهش میزنن که جامعه تقسیم او، بحث جامعه جاهلی او باعث شد که امروز سر مسلمان ها رو تو عراق و سوریه و اینا ببرن، نه دروغ محض. اصلا هم چه عقیده نداره سید قطب. ایشان تکفیری نیست، کاملا تقریبی است خودش. این تکفیری که میکنه اصلا یه جا میگه مردم کشور، مردم در جهان اسلام مسلمان نشدن که بخوان مرتد بشن. این اسلام شناسنامه‌ایه. تو خانواده های مسلمان به دنیا آمدن. هیچ کس مسلمان نیست. ما مسلمان نیستیم. مرتد یعنی کسی که مسلمونه بعد کافر میشه. میگه اینا مرتد نیستن که شما بخوای حکم ارتداد در مورد اینا جاری کنی. اصلا مسلمون نشدن. اسلام یه چهار تا چیز ظاهرشو میدونن و اطلاعی ندارن. راجع به آفت ملی‌گرایی و تفرقه بسیار محکم موضع میگیره. اون جایی که میگه ما اصلا اولین باری که به فکر افتادیم که اسلحه هم تهیه بکنیم این بود که ما اصلا به فکر اسلحه نبودیم. ما یک جلسه 5-6 نفره‌ای بودیم، بحث‌های فکری می‌کردیم. من بحث می‌کردم، بعضی دانشجوها این بودن یادداشت می‌کردن، انتقاد و بحث و سوال و اینا ضبط می‌شد به شکل جزوه جزوه، اسمشون هم میاره. و این وسط یه وقت بعضی بچه‌ها اومدن گفتن آقا ما باید اسلحه تهیه کنیم. گفتم برای چی؟ گفت برای که هر کس تو جلسات ما ارتباط با واسطه هم داره میزننش، یا میکشن یا اعدام میکنن یا میگیرن. همین روزا سراغ ما هم میان. بنابراین ما مخفیانه سلاح تهیه میکنیم که اگر یه وقتی با موج سرکوب رژیم روبرو شدیم ما از فاجعه 1954 درس میگیریم و اون وقت این کار رو انجام میدیم. میگه اونجا تازه اونجا بود که اخوانی ها شروع کردن حدود 2300 تا سلاح تهیه کردن و مخفیانه 2300 نفر از بچه های جلسات رو آموزش دادیم. شبیه همین کاری که در ایران راجع به فدایان اسلام، بلکه هیئت های مؤتلفه اسلامی، حزب ملل اسلامی اینا شد. اینا چی شد؟ بعد سال 42 که امام سرکوب شد، تبعید شد، هزاران نفر رو تو خیابونا به مسلسل بستن، بعد از این بود که بسیاری از جریان های مسلمان گفتن آقا با دیگه با حرف و شعار و سخنرانی نمیشه، اینا با مسلسل میان، ما باید با مسلسل بریم. و مؤتلفه اسلامی راه افتاد باز به نوعی بازسازی فدایان اسلام که رفتن نخست وزیر رو زدن و بعد همه گیر افتادن و تیرباران شدن، شهید شدن. جریان حزب ملل اسلامی بود که اولین گروه مسلح مسلمان دانشجویی بود. این قبلی ها هیئتی و بازاری اینا بودن بیشتر، اینا اولین گروه دانشجویی بودن که اینا هم قبل از اینکه هر عملیاتی رو بکنن تو همین کوره های داراباد پایگاه های سلاحشون کشف شد، همشون دستگیر شدن. من گاهی مذاکراتی که اینا تو جلساتشون داشتن میشنیدم و میخوندم، میدیدم چقدر شبیه همین حرفایی که یکی از عموهای بنده چون جزو همین از ملل اسلامی بود که از دانشگاه امیرکبیر بود پلی‌تکنیک، توی کارگاه های پلی‌تکنیک میگفت ما تو کارگاه ها 3 تا تفنگ ساختیم به شکل خودنویس که داشت، همین بعد انقلاب هم داشت به من هم نشون داد. این هم موزه اسناد انقلاب اومدن گرفتن گمشم کردن، چون هرچی سراغش گشتیم کجا رفت. نه چون ایشون به من امانت داد من بدم به اونا، ما هم دادیم دیگه. حالا برکی میگیم کجایه میگه نمیدونیم. 3 تا خودنویس ایشون نشون داد، گفت ما توی کارگاه های همین پلی‌تکنیک امیرکبیر این 3 تا رو درست کردیم، که نشون داد دقیقاً خودنویس تو اینجا میگفت شاه قرار بود، میگفتن شاه میخواد بیاد دانشگاه امیرکبیر، ما می‌خواستیم وایسیم که وقتی آمد داره جلوی ما رد میشه اینو برداریم بچرخونیم و یک گوله شلیک میکرد مستقیم مثلا تو قلب شاه رو بزنیم، که خب همه اون گیر افتادیم. حرفایی که میگه ما میزدیم تو جلسات داخلی، حرفایی که میگفتن بعدش منتشر شده نشده، آدم میبینه دقیقاً همین اقتضایی که اونجا اخوانی ها که نمیخوان کار مسلحانه بکنن، دارن کار فکری میکنن، میخوان کار تبلیغی بکنن، هم مورد هجوم قرار میگیرن و بعد دست به سلاح میبرن، عین این کار در ایران و مصر با همی جار. حالا جالب همین حزب ملل اسلامی هم شعارش تشکیل حکومت جهانی اسلام بود، اتحاد جماهیر اسلامی، دقیقاً همین حرفی که امام گفت. او اخوانی های اونجا در مصر همینطور. میگه ما اولین باری که احساس کردیم باید این کارو بکنیم مجبور شدیم این مسئله بود، چون با عملیات های نظامی و سرکوب مواجه میشدیم. میگه من در از اعمالم پشیمان نیستم در دادگاه، خوشحالم که کشته میشم در راه اهدافم و در آینده خواهید دید که ما برنده ایم یا شما. سوال بعدی این جامعه اسلامی جاهلیه که ایشون میگه آیا همین تکفیریه که امثال داعشی ها و وهابی ها میگن؟ من عبارتش آوردم براتون ببینید که اصلا یکی از عباراتی که خیلی واضحی بحث رو تقسیم میکنه اینه. سید قطب میگه از نظر اسلام فقط 2 نوع جامعه ما داریم، یا جامعه اسلامی هست یا جامعه جاهلی است. جاهلی ممکنه به لحاظ تجهیزات مدرن باشه اما جاهلی است، به لحاظ اخلاق مناسبات و حقوقی جاهلی است، بر اساس ظلم و شرک. این جمله‌ای که میخونم بگید، شما بگید که آیا از درون اینا این در میاد که الان مثلا مردم عراق، سوریه، شیعه، ایران اینا کافرن باید سرشون رو برید؟ همچین چیزی در میاد از حرف؟ یا داره دعوت میکنه به مبارزه برای تمدن سازی و جامعه سازی اسلامی، مبارزه با استکبار استعمار غرب داره مبارزه دعوت میکنه؟ میگه چرا من میگم جامعه اسلامی جامعه یا دو قطبی جامعه اسلامی و جاهلی؟ اسلام یعنی ایمان و حمد خدا و نه فقط توحید تو ذهن یا توحید زبانی، علاوه بر توحید ذهنی و زبانی، توحید عملی، توحید در اقتصاد، توحید در اجتماع، توحید در نظام روابط انسانی. همه برادر، برابر و همه بنده خداوند. جامعه اسلامی رو داره اینجوری ترسیم میکنه، میگه جامعه ای که سازمان اجتماعیش تئوری خلقت و شیوه رفتار همه توحیدی باشه. اما جامعه جاهلی جامعه ایست که با قوانین الهی و عدالت کاری نداره، نه بر اساس ایمان استواره بلکه بر اساس منافع مادی استواره، قدرت و ثروت، زور و زر، نه بر اساس جهانبینی اسلامی، نه ارزش‌ها، نه مفهوم تساوی حقوقی در جامعه جاهلی برقراره، نه شیوه رفتاری توحیدی. جامعه ای که به سبک توحیدی زندگی نمی کند و حکومت نمی کند جامعه جاهلی است، میخواد اسمش مسلمان باشد یا غیر مسلمان باشد. به این معنا میگه جامعه های مسلمون هم جاهلی هن. نه که به این معنای تکفیری که ای چاقو به دستا، خنجر به دستا، جلوی دوربین انواع تکنیک های سربریدن رو دارن آموزش میدن. اصلا کجا این حرفا رو زده؟ جامعه ای که میگه بر اساس سبک تفکر و قانون و حکومت الهی نیست، نمیتواند جامعه اسلامی باشه ولو ادعای مسلمانی داشته باشه. میگه جوامعی که تن به حکومت دیکتاتورها دادن اسلامی نیستن. جوامعی که اجازه میدن مستکبرین، کفار، صهیونیستا غارتشون کنن، تحقیرشون کنن، این جوامع جاهلی هن. ولو در ظاهر به طور شناسنامه ای مسلمان باشن. جامعه جاهلی چهره های مختلفی داره. یکیش اینه که میگه خدا رو قبول داره اما قوانین خدا رو بهش تن نمیده و پیاده نمیکنه. این جامعه در واقع جاهلی است. چرا؟ چون یا صلاحیت خداوند را برای حاکمیت بر زمین انکار میکند یا آن را انکار نمیکند اما لغو و بی تأثیر میداند. این جامعه یک جامعه جاهلی است. یک نمونه دیگه از بحثای ایشون این مفهوم الحکم لله رو، بله میگه الحکم لله که آیه قرآنه، هم خوارج ازش رو استفاده ممکنه بکنن، هم همین الحکم لله رو پیامبر و اهل بیت میگن، خدا میگه. این که آقا هر کی گفت فلان، بله، چون آخر الازهری یا بعضیشون همون موقع چون همیشه حکومتی بودن، وقتی این حرف رو زد گفت بله، این سید قطب هم همون خوارجه میگه الحکم لله و همه رو تکفیر کرده. اولین بارم اونا این حرف رو زدن که این گفته همه کافرن و در حال که اینجوری نیست. شما عنوان کتاب ها و مقالات سید قطب هم اگه نگاه کنید ببینید روشنفکرانه و مجتهدانه است، اصلا زاویه نگاه وهابی نداره. اسلام و مشکلات تمدن، الاسلام و مشکلات الهزاره، نحو مجتمع اسلامی به سوی یک امت و جامعه اسلامی، المستقبل لهذا الدین، آینده این دین نه گذشتش. صحبت بازگشت به گذشته به مفهوم زمانی میگه من نمی کنم، آینده این دین، عدالت اجتماعی در اسلام، اسلام و رأسمالیه، سرمایه داری، معرکت و نام الیهود، با یهود چه کنیم، اسلام، صلح جهانی و اسلام. این ادبیات ها ادبیات تکفیری نیست. در دورانی که ناسیونالیست ها و سوسیالیست ها قومیت عرب و چپا تو جهان عرب شکست میخورن، مخصوصا بعد از شکست 1967 اعراب از اسرائیل، خیلی عربا تحقیر شدن. حتی حکومت های مثل ناصر و اینا که هیچ شعار ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم میدادند، همه تحقیر شدند. یه مرتبه ابهت همه ریخت بین تو جامعه اسلامی و دوباره سرا برگشت به سمت جریان های اسلامگرا، به سمت همین اخوانی ها و حرف های سید قطب و امثال اینا که گفتن آقا خب ناسیونالیسم عربی شکست خورد، قومیت عرب، ایدئولوژی پان عربیسم شکست خورد، سوسیالیسم شکست خورد، مارکسیسم نشون داده شعار انقلابی میده اما استعمار جدیدی رو داره در جهان حاکم میکنه، استعمار چپ، و تنها چارچوبی که میتونه الگو قرار بگیره چارچوب اسلام و بازگشت به اسلام و تشکیل حکومت اسلامی است. و جالب، حکومت مصر هم فهمید که کفه اسلامگرایی داره سنگین میشه، از اون بعد تلویزیون مصر همش نماز خوندن مسئولین رو هی نشون میداد که آقا ما مذهبیم. منتها اعدام سید قطب، شکنجه و اعدامش و او مقاومت پرشکوهی که تو دادگاه کرد، از خودش دفاع نکرد، از مرامش دفاع کرد و گفت من میرم به سمت شهادت اما آینده از آن ماست، اینا باعث شد که بعد جهادی عملیاتی توی جریان‌های اخوانی و انشعابی از اخوان و جریان‌های اسلامگرا بعد از سید قطب تقویت شد. کتاباش هم بود، خونش هم آمد با خون خودش هم امضا کرد. جریان‌های جوانی در اونجا به وجود آمد که دو تا شعار داشتن: یک، فقط اسلام راه حل، دو، فقط با سلاح میشه جلوی استبداد و ظلم و استعمار ایستاد، اینا با حرف آدم نمیشن. خب این اتفاق در ایران هم افتاد، بخشی از این حرفا هم درست بود، بخشش نادرست بود. یک جا مثلا گفتن، از جایی که گفتن سید قطب حرفای تکفیری یا از اوست، انتقاد است که از جریان ساینتیزم و علم زدگی میکنه. اینم ربطی نداره به جریان تکفیری. آقا این جریان یکی از ارکان انقلاب اسلامی بین خود ما همی بود که آقا علم آری، اما علم زدگی به مفهوم علوم تجربی صرف نه، مبارزه با پوزیتیویسم و ساینتیزم. این یکی از عرصه‌هایی بود که هم انقلاب اسلامی در ایران جزو مبانی تئوریکش بود که علوم تجربی با اسلام منافاتی ندارن، ما می‌خوایم تمدن علمی و صنعتی مطابق با رویکرد اسلامی بسازیم، نه رویکرد سرمایه‌داری. ولی علم زدگی به این معنا که فقط تجربه معیار معرفته، درک حسی، فقط علم، فقط اون چیزیست که تو آزمایشگاه اثبات بشود، اگه این رو قبول کردی هم غیر علمیست، غیر عقلیست، نامعقوله، چون که بعدها خود پوزیتیویسم از هم پاشید به همین دلائل، و هم ضد توحیده. اصلا اگه کسی گفت فقط واقعیت فقط امر حسیست، یعنی فقط ماده امر واقعیست، چون ماده رو میشه آزمایش تجربی کرد، غیر ماده رو که نمیشه که آزمایشگاهی بررسیش کرد. تو داری پس اصل ایمان به غیب رو به کلی انکار و تکذیب میکنی. این حرف سید قطب، این حرف کاملا حرف درستی، به معنی مبارزه با چیزی. ایشون یک نقد میزنه به محمد عبدو، میگه که عبدو میخواد هی دفاع بکنه از اسلام در برابر اون دورانی بود که غرب از نظر علمی دیگه تو قرن 19 و اواخر قرن 19 و اول قرن 20 دیگه اوج پیشرفت‌های سریع تکنولوژی و علوم تجربی در غرب بود و فاصله خیلی زیاد شده بود با جاهای دیگه. حالا فاصله داره کم میشه، اونا دارن میان پایین، ما داریم میریم بالا، فاصله داره کم میشه. ولی اون موقع اوجش بود، یه حالت شرمندگی و عقده نسبت به مسئله علم و تکنولوژی و اینا خیلی حاکم بود. الان هم کم و بیش هست، ولی اونجا خیلی حاکم بود. سید قطب میگه محمد عبدو حسن ظن داره، هی میخواد به حساب بگه که اسلام غیر علمی نیست، ولی خودش هم یک کمی مرعوب فتوحات علمی اروپایا و غرب قرار گرفته که و توجه نداره، اونا علم رو به جای خدا میپرستند. ضعف کشورهای اسلامی را میبینه که توی 150 سال به لحاظ علمی عقب افتادن، فکر میکنه هرچه ارزش عقل رو مطلق بکنه، ارزش عقل تجربی رو مطلق بکنه و برای شواهد دینی و اسلامی بیاره، این مبارزه با جمود عقلی در شرق و یعنی یکی از انعکاسات مفتون شدن عقل در غربه، و وقت حواسش نیست که اینجور که تو داری عقل تجربی رو مطلق میکنی برای که بگی ما مسلمان هم عقل گراییم، وقت نسبتش رو با وحی که مفاهیم معقول هست، ضد عقلی نیست اما فرا عقلی هست، با عقل رد نمیشه، اما همه جزئیاتش رو عقل به تنهایی کافی نیست، اونجا چه خواهی کرد؟ سید قطب محمد عبدو نقد میکنه و میگه که نکنه به جایی برسیم که بعد فکر کنیم برای که بگیم ما هم علمی هستیم، بعد بگی که آقا حالا چه غربی ها از چه مثلا فلان دانشمند غربی یه چیزی گفت، چه آیه قرآن، اینا هر دوش مثلا در یک سطح هم. اینم میگه مراقب باشیم ما دوچار ساینتیزم بشیم، با اینکه خودش آدم با فن و متد و علوم تجربی آشناست. میگه من 6 تا مرز میگذارم، 6 تا کد میدم که اینا بین علمگرایی اسلامی و علم زدگی غربی مرز ایجاد